أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. از ادب میکنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان و آرزوی پیروزی میکنیم برای همه سربازانشون، به خصوص مبارزان غزه، با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آدرس رو ارسال کردیم. کجا ارسال کردیم؟
توی شخص
اومدش. خب، در بحث امتداد که موظف بودیم بهش ما عطف توجهی بکنیم و ازش استقبال داشته باشیم، بعد از یه سری بحث‌های مقدماتی به برشمردن مواردی از امتداد عرفان رسیدیم. امتداد معرفتی مختصری توضیح داده شد، ولی واقعا بحث درنگیزیه، بسیار گرما بخشه، خیلی الهام بخشه. بحث امتداد، وقتی اینکه چطور مثلا یه محتوایی از یک جایی میره خیمه یه دانش رو مرتفع میکنه، اصلا جا به جا میکنه، اصلا یه دانش رو ور میداره، منطقهش رو تغییر میده، خیلی خیلی الهام بخشه و این الگو تو ذهن آدم میمونه. بعد میگه اگه واقعا کانون جدید معرفتی اگر امکان دریافتش باشه، خب اتفاقا رو حتما رقم میزنه، حتما یه جا به جایی هایی رو پدید میاره. حالا با یه صده دو سه صده فاصله این اتفاقات میفته، شاید هم سریعتر اگه مدیریت بشه. ما در واقع به بخش کوچکی از این بحث پرداختیم و امتداد تربیتی رو هم بحث کردیم. بسیار طبیعی دیده می شد که شما نظام تعلیم و تربیت بسیار مصرف کننده است، بسیار مصرف، یعنی در یک نقطه اثرپذیری قرار داره، آبشخورهای متعددی داره، از همه اینا تغذیه می‌کنه. تعریف شما از علم رو تعلیم تأثیر میذاره، تعریف شما از قواعد آموختن روی نسبت انسان به علم تأثیر میذاره و تمام اینها. خب وقتی شما یه مبانی توفنده اینطوری مطرح میکنید، دیگه چیزی برای نظام تربیت نمیمونه. وایسه مثلا، کجا وایسه؟ کاملا متأثر میشه. همین اتفاق هم در طول تاریخ افتاده، بیشتر در حوزه تربیت بوده. ما در حوزه تعلیم خیلی ویژه‌ای نیاوردیم، ما اتفاقی که افتاده تو حوزه تربیت بوده. فرهنگ هنری رو هم میشه واقعا اسم آورد، این عقلانیت عرفانی رفته حاضر شده در حوزه هنر و از اون ره گذر پا کشیده به سمت حوزه گسترده‌ای به نام فرهنگ و یک فرهنگ در واقع هنر آمیخته، یعنی برخوردار از هنر و عرفانی رو رقم زده. خب کاملا روشن اوجها و تعالی هایی که ما مثال میزنیم معمولا به همین نقطه داریم اشاره میکنیم، به هنر عرفانی، به فرهنگ عرفانی که در جامعه ما رقم خورده و کاملا عمومی شده و مردم ازش استقبال کردن. خب نشست هامونم داریم میفروشیم موضوعات شو، فعلا فکر میکنم دو تا چیز شده، یکیشو که مطمئنیم، اون یکیشم بزرگواری گفتش که این موضوع رو خوبه من کار کنم، گفتم آره خوبه کار کنم، بعد دیگه نفهمیدم نهایی شد و نشد، ما بقیش سفید مونده. اینا رو بزرگواری کنید به خود بنده یا آی سعیدی صاحب، هر کی تونستید بگید یا توی برگه بنویسید یا جا بندازید اینا، ما خلاص اس داشته باشه البته ما با خبر بشیم بالاخره یه بزرگواری چیز کرده این رو پذیرفته. انشاءالله توی تعامل های مقدماتی مربوط به پیگیری این کار با هم دیگه وارد بشیم. خب اینم که الگوست و اسلایدش هم تقدیم شده. در ادامه بحث بنا شد که به یک امتداد دیگر که قابل توجهه و واقعا هم الهام بخشه نگاه کنیم، اونم امتدادی است که موسوم شده به جریان فتووت. فتووت همون جوانمردی است که یه واژه قرآنی هم محسوب میشه دیگه، فتا، تا جوانمردی و سخاوت همراه با بزرگواری و بزرگمنشی. این به لحاظ لغوی کاملا واژه واژه جذابی است و از یه جذابیت خاصی برخورداره. مثلا فرض فرمایید که چی بگیم، مثلا فرض فرمایید که صداقت یه جذابیتی داره، جوانمردی یه حال خاصی داره، نه یه جذابیت خاصی داره که حالا یه کوچولو اشاره میکنم چه. اما یک اصطلاح هم هست، جریان اجتماعی رو که دارای شرایط، مراسم و آداب مخصوص بوده و اهداف خیرخواهانه انسانی رو توأم با خدمتگذاری صادقانه به فرد و جامعه دنبال میکرده، موسومش میکردن خودشون به فتووت و دیگران هم به همین نام میشناختن. ما یه جریان جوانمردی داریم که این یه سابقه پیشا اسلامی داره بوده، حالا اونا خودشون به ذوالقرنین اصلا برمیگردن، یعنی از ذوالقرنین شروع میکنن میان تا امروز، ولی خب یه جریانی بوده دیگه، بالاخره تقریبا صاحبم یعنی چیز حکمتی هم بالا سرش نبوده، گاهی دوز بودن، همه کار بودن، ولی خب جوان مرد بودن و مثلا شنید دیگه از اغنی ها میدازیدن بردن، هم رابین هود دیگه، فکر این رابین هود فقط واسه اونا فقط فیلم بلدن درست کنن، ما بلد نیستیم درست کنیم، ما هم بگردیم تو فرنگ خودم رابین هود خیلی پیدا میکنیم. طبعه بله؟ نه قبل اسلامش رو میگن، قبل اسلامش هم بودن و اینا چیز بوده دیگه، ببینید داستان جاندارمری و نمیدونم نیرو انتظامی و اینا که خیلی نبوده که، اینا جمع میکردن جامعه رو، یه حساب کتابی چیزی خلاصه اینا رو میداختن توی جامعه. حالا این الگوهای مدرنه، نیرو انتظامی یا پلیس، اینا الگوهای مدرنه در واقع حکمرانی امنیتی است توی کشور، ولی پیشتر چیزی نبود که همینطوری خود مردم میومدن وسط با این مدل ها میومدن. جریان فوتیان توی جهان عرب از قرن پنجم شکل گرفته، البته اونا میگن ما قبل اسلام هم داشتیم و بعید هم نیست، طبع انسان است. این دوتا با هم دیگه دست دادن، آداب و شروط فراوانی رو داشتن، مثل شروط عمومی، مثلا 7 شرط عمومی داشتن: مردانگی، بلوغ، عقل، دین اسلام، استقامت احوال، مروت و حیا. میگه خب یعنی چی بلوغ؟ خب اینا تقریبا یه تیم مانن بودن، تشکیلات بودن، راه نمیدادن داخل خودشون، یعنی طرف قبل سن بلوغ راهش نمیدادن. بله، حالا نفهمیدم چی. یا 5 شرط ویژه هم داشتن، مثلا توبه صادقانه، ترک علایق و اشتغال دنیوی، دل با زبان راست داشتن. ببین از همینجا رد تعلیمات اسلامی عرفانی رو میتونید ببینید. خود علما دزدیدن جریان فتوت رو، دزدیدن و فتوت نامه ها رو اینا نوشتن و داستان شد. یعنی کلن عتب بودا، یعنی همون جریان فتوت بود، به تعبیری همین لاتا و داشمشتی ها و اینا بودن، ولی خب اینا شدن پیغمبراشون و اینا فتوت نامه هاشون رو می نوشتن و اینها. عیاران همون جزء چیزای قدیمی هن، قدیمی ایران هن، که اونام دست دادن با جریان فتوت، دست دادن اونام، همه کار میکنن عیاران. دزدی میکنن، همه کار میکنن، عیارم البته بودن. همینطوره ای زیاد کردن تا جایی که شرایط فتوت رو به 72 تا رسوندن. اینجا دیگه الحمدلله وایسادن، ولی خیلی زیاد شد. یعنی مواردی که شما نگاه میکنین، عطار شعر داره همه اینا رو آورده، خیلی هم طولانیه شعرش. الا ای هوشمند خوب کردار، بگویم با تو رمزی چند ز اسرار، چو دانش داری و هستی خردمند، بیاموز از فتوت نکته چند، که در راه که تا در راه مردان ره دهندت، کلاه سروری بر سر نهندت، اگر خواهی شنیدن گوش کن باز، زمانی باش با ما محرم راز. چون این گفتن پیران مقدم، که از مردی زدندی در میان دم. که 72 شد شرط فتوت، یکی زان شرط ها باشد مروت، بگویم با تو یک یک جمله راز، که تا چشمت بدین معنا شود باز. میره دیگه همینطوری 72 تا رو جا 82. خب ببینید، یه استقبال بیرونی بوده، یعنی یک استقبال، منظورم بیشتر این جنبه است که ماها احتمالاً بر اون حساس، کششش بود واقعا. میکشیدن، آره استقبال بود. اینا هم طبع حکمی دارن دیگه، حکیم میبینه استقبالش هست، یه شرط هم اضافه میکنه، یه قید هم میاره و اینا، همینطوری پیش میرفت تا یه داستان جالبی پیش اومد. جریان پیشوری که فتوت اومد فرهنگ کار رو قبضه کرد و الگوهای حل مسئله رو توش دست برد و پیشه ها رو تو تعریفشون دست برد، حتی پایین بالا نهادن پیشه ها، بعضی از پیشه ها رو تو حضیض قرار بده، بعضی از پیشه ها رو خیلی در اوج قرار بده و اینها، از این کار انجام داد یا پیشه های جدیدی تعریف کنه. اصلا جناب کورمن رو میشناسید؟ هانری کورمن، محقق فرانسوی که سالهای زیادی رو ایشون اومد توی ایران مون، خدا ان شاء الله حفظ کنه، جوای آبدی شاهرودی، آیت الله علامه آبدی شاهرودی، جناب استاد میگن افلاطون زمان، بهشون میگه افلاطون زمان. ایشون میگفت من تو جوانی ها توی کتاب خونه بودم، همون مشهد دارم، کتاب خونه آستان قدس، بعد میگفت خیلی ساعتم من وقت میذاشتم، صبح میومدم، بعد از ظهرم بودم، میگفت صبح میومدم یه پیرمرد با لباسای سفید و قلم صبح و اینا یه گوشهی میشست، بعد میگفت هیچ، ما میرفتیم یه بسرت میکنیم میومدیم، میگم اه باز هستش، بعد من میرفتم و هنو بود. میگفت یه چند وقتی گذاشت، همینطور هی چشمی با هم آشنا شدیم و بعد یه بار ایشون اومد کنار من گفتش که مثلا اسم پرسید و چی مشغول هستید، گفتم اینو تو در روز چند ساعت، گفت لابلای این صحبت ها یه دفعه گفت در روز چند ساعت کار مطالعاتی میکنی، گفتم 12 ساعت، گفتش حیفه عمرت داره دست میره. خب من با این سن و اینها من 17 ساعت در روز کار میکنم، گفت اینجوری حیفه، خدا به استعداد داده و اینها. بعد میگم من موقع نپرسیدم شما کی هستید اینها، بعد دیگران حساس شدم از دیگران پرسیدم، گفتن که این چیزه هانری کورلن، پروفسور هانری کورلن مستشرق این طرف اومده، او حکمت اسلامی عرفان اسلامی اینها تحقیق میکنه، یه مجموع مصنفات شیخ اشراق هم ایشون کار کرد داد بیرون، تاریخ فلسفه نوشته نمیدونم. ایشون میگه که جوان مردان در ایران و فوتیان، یه چیزی درباره جریان فوتیان داره، یه نوشته‌ای داره، جوان مردان در ایران و فوتیان در دیگر بلاد اسلامی یک شاخه از مسلمانان شیعی مسلک، صریحاً ایشون میگه اینا شیعی مسلکن، بودن که به تبع عرفای نامدار صده های نخستین اسلام کوشیدن به باطن و درون احکام شریعت دست یابند و عشق و محبت و حرمت به میثاق دوستی خب و وفای به عهد را، واقعا هم اینا چیزای اصلیه، برای دوستی خیلی حساب باز میکنن، برای وفای به عهد مثلا سرمون میره عهدمون نمیره نمیدونم، اینا خیلی براشون مهمه. که در بطن این قوانین و احکام نهفته است مأخذ اعمال خود قرار دادن و احساسات رقیق و ادراک این قسمتش مورد نظر ماست. اینجا یه دفعه به این بحث ما زده ایشون، و احساسات رقیق و ادراک ظریف عارفانه را که اگر در مذاهب و مدنیت‌های دیگر جهانی هم به وجود آید خاص نخبگان و افراد استثنایی است. اینا چیکار کردن؟ جریان فتووت این رو به کمک فتووت‌نامه‌های هر صنف و گروهی به اعماق جامعه ببرن و به مشتاقان و مستعدان بیاموزن و در عمل جاری و ساری گردانن. از این طریق بود که پیشوایان و پیروان فتووت در تکوین شخصیت معنوی نیاکان ما اثری عمیق و تربیت اصیل اجتماعی آنان سهمی به سزا داشتند، زیرا جملگی با اعتقاد عمیقی که به احکام الهی داشتند سعی کردند از حیات انسانی درک واقعی پیدا کنند و این احکام رو با خصوصیات فردی و جمعی مردمان تطبیق دهند و مانع ترک‌تازی و قشریگری اهل ظاهر گردند. خب این نکته مهمیه که اینها با توجه به اینکه اون موانعی که در ذهن خود داشتن برای اینکه بخوای معنوی بشی، مثلا باید سر سجاده باشی، توی مسجد باید باشی، یه امامزاده چیزی پیدا کنی کنار اون باشی و اینها، این موانع که برطرف شد و احساس کردن که میتونن معناگرایی رو و حتی خلوت رو میتونن بکشونن توی چیز، توی شلوغی های حیات عادی و اینها، اینا کشیدن به سمت چیز، کشیدن به سمت اینکه این معانی رو ببرن توی پیشه ها، بردن توی پیشه ها، بردن توی حرفه ها و حرفه ها رو تو مشت خودشون گرفتن. مثلا میدید طرف خب میومد با این معانی آشنا میشد، بعد خب یه آدم عادی بود، یه آدم عادی بود ولی به مراتب بالایی از دغدغه لقاء الهی و تعبد و اینجور چیزا میرسید، انواع و اقسام دقتها، دقت در حرف زدن، دقت در نگاه کردن، دقت در اموال مردم، دقت در تعهدات، دقت در چه و چه و چه به این چیزا میرسید. خب این الان مثلا فرض کن لحافتوز بود، بعد خب شاگرد میآورد، اخیر اون شاگرده که نمیذاشت که، اون شاگرده رو میآورد تو همین فضا. خب من اینه میدید، اون شاگردم میگم من خودم هم یکی همینجوری بودم دید، شاگردنم میآورد تو این فضا. خب شاگردم اگه مستعد نبود که خب طبعا درکش میکرد، اگه مستعد بود شاگردم میومد بالا. بعد یه جریان عرفانی شروع میشد، تربیت عرفانی. بعد خب همینطوری این یه آیسایسی کشید به این سمت که به تعبیر امروزی یه پروتکلایی یا یه منشور اخلاقی درست کنیم برای خودمون. پیشه ها هر کدوم به حسب تخصص خودشون یه منشورهای اخلاقی درست کردن. نمیگم خیلی پیش رفته است، ولی خب جالبه. مثلا به خصوص اون جاهایی که این جریان فتوت بیشتر حضور داره، مثلا تو معماری و اینها خیلی جلو رفتن که این مثلا اینو اینجا میذاری به معنای چیز، اون به چه معنای چیز، اینا رو هی اومدن جلو. بعد این هی مطالعه میشده، مطالعه میشده و افراد حفظ میشدن، این فتوت نامه شون رو حفظ میشدن. حالا یه چیزای مفصلی پدید اومد که اصلا کل جریان فتوت مثل کتاب مقدس جریان فتوت بود. اون نه، فتوت نامه مختصر بود، فتوت نامه مختصر بود و چیز میشد. من حالا چیزی رو جدا نکردم بیام بخونم براتون، حالا یادم باشه فردا میارم، حواسم نبود که یا مثلا توی گروه میذارم که یه نمونه هایی از فتوت نامه ها رو ببینید. بعضی نمونه ها هم یه خورده نامدارتره. من ببخشید فقط ببینید اینجا واقعا حادثه مهمی اتفاق افتاده. به خاطر همین اینها در گسترش فکر و فرهنگ خودشون واقعا مقتدر بودن بچه‌ها. چون شما می‌خواستی بری بالاخره فرض بفرمایید که بقالی، می‌خواستی بری کسی مثلا قصاب، سلمونی، نمی‌دونم چی، همین چیزی که الان هم بیا الگوی یه خود تغییر یافتش رو داریم دیگه، پیشه بالاخره شک میگیره دیگه. حالا الان تعمیر چیز رایانه اینا اومده اضافه شده بهش، کنم اینا که قطعا نبوده اون موقع، ولی خب همون چیزایی که بوده اون موقع. شما میخواستی بریم مثلا فرض کنید که دو سیر پنیر بخری، بعد این یه مانور معنوی میداد جلوی شما، نه که بخواد فیلم بازی کنه ها، مثلا دقتهاش، مثلا نوع نگاهش. مثلا خب خانوها که می اومدن خب به شدت حساب و کتاب داشت تعاملشون با خانم. نمیدونم تصور که من هر موقع تصور میکنم انگار موه بدنم سیخ میشه که چی میشده انصافا، چقدر شهر خوشگل میشه اینطوری. درسته؟ این که شما میدونید که من الان اینجا برم واسه تعمیر قفل مثلا، حالا چی بگیم، مثلا بگیم این جز اهل معناس مثلا، یا بگیم عارفه مثلا، چقدر بامزه. بعد مثلا میبینید نکته میگه، مثلا همون قفل و کلید، میبینید داستان داره درباره قفل و کلید. نمیگم تو فتوت نامه هستا، ولی سر زبونشون هست. این که مثلا خوب دل با خدا مثلا قفلی بخوره، یا مثلا چه مفتاح چی است فلان از این حرف. خب این چقدر فضا رو چیز میکنه. بعد ما مثلا اومدیم چسبیدیم به صدا و سیما و اینا، و قطعا ابزار قویه، ولی اینو خیلی قدرتمند باید دونست. نمیدونم این NA رو دیدید یا نه، این نجات یافتگان NA. من با بعضیشون صحبت کردم، همچین خورسندن، میگه خوب شد معتاد شدن، میگه الان تو پاک پاکم و مثلا چیز دارن، تقویم دارن که الان رو من 2 سال و 3 هفته از پاکم، مثلا کاملا همه چی تو ذهنشه و خوشحاله، یعنی اصرار قول داده، قول داده که پاک بشه، ولی میگه خوب شد، میگه آی زندگی سرد بیروحی داشتم گیج، الان مثلا میریم چند تا برادریم همدیگر رو میبینیم صحبت میکنیم، هر کسی مثلا در هفته چیزی اگه به دست آورده اونو میگه، بعد فلان هوای هم دیگر رو داریم، دقت میکنیم. بعد مواردی که میگفت من میدیدم که این هم الهیات کاربردی از نظر ما، ما به همین میگیم الهیات کاربردی، اونم از جنس عرفانیش. حالا البته خیلی من احساس نکردم چون دیگه خودم گشتم اینا، احساس میکنم خیلی ادعای خدا مدام ندارن، این ورژن ایرانیش ادعای یه خود خدا قاطی شو اینا، اهل بیت هم یه خورده توش هست، ولی اصلا اون بنده خدا پایه‌گذاره این روش درمان اعتیاد اصلا کاری با خدا نداره، خیلی آمریکایی هم هست. بعد خب من گفتم اوه چه وضعش. اینا همه پیش من شواهد عقب ماندگی تمدن است بچه‌ها، نمیدونم شما میخواید قبول کنید یا نه.
خیلی فوتوگرافی هم در این کار تبدیلشون برنامه داشته، یه ناخودآگاه این گفتمان شکل میگیره، این برای این کار تبدیلشون یه برنامه داشته، این مثلا هر جا میره
تبلیغ نبوده، زندگی بوده،
همین گفتمان طبیعی بوده.
آره کاملا طبیعی. همین الانش هم شما ببینید توی همین قم کسایی که میرن سراغ این مربیا، ببینید فضا اینطوریه، مثلا شما با مربی صحبت میکنید، مربی میگه اگه میخوای بازی در بیاری پیش من نیم، اگر بازی نمیخوای در بیاری این تعبیر رو به کار نمیبره، ولی همین منظورش، میگه من کل زندگی تو میخوام، اگه بنا باشه بیا یه چند درصد رو اینجا تعریف کنی، بعد بری دنبال بازیگوشیات و اینا، من اسباب تخلیه روانی تو نمیشم، دقت میکنی؟ حالا بعضی هاشون که نگاه اجتماعی دارن یه بارهامی هم دارن، مثلا یه درس اخلاقی دارن و اینا، خیلی از اینا اصلا یه اکراهای شدیدی از درس اخلاق دارن، اصلا فقط تربیت، فقط تربیت، و یه چند نفر رو میگیرن کار میکنه، کاملا هم براش توجیه شده است، بهش میگه عمر تلف شد و تو که میتونستی تربیت کنی، میگه نه من کار درست کردم، من فقط در میگم 10 نفر 20 نفر بیشتر کار نکردم، میگه باش مگه تربیت چه جوریه؟ تربیت همینطوریه دیگه، تعهد میکنی. اون نکته که قابل توجه اینه که این کل زندگی طرفو میخواد و مسئله‌ای که مطرحه انقدر جدیه، طرف هم میترسه، اصلا میترسه یه دفعه عمرش رو دست بده، فلذا کاملا گوش میده، کاملا گوش میده. ببینید این فضا فضاییه که البته به سمت سوء استفاده شیادان هم حرکت کرده دیگه، طبیعیه دیگه، ولی خب اون شق سالمش چی که تو فرهنگ اسلامی تو هم خیلی زیاد بوده، شق سالم که همین الانش هم هست. این بنده خدا کاملا خودش، آسایشش، اموالش، زندگیشو در اختیار این چیز قرار میده، مرشد قرار میده. خب مرشدم خب احساس تعهد میکنه دیگه، باید نقشه بریزه، نقشه میریزه، حواسش هست، مثلا اینجا برو کار کن، اون کارو ولش کن، نمیدونم اینو ول نکنی یه دفعه ای، یا برو فلانی به پدر مادر رسیدگی میکنی یا نه، دقت میکنی؟ خب از طرف هم میدید من اومدم، از موقعی که اومدم با این آشنا شدم اصلا زیر و رو شد زندگی دیگه، ول کن. ما تو بسیج اینجوری چیز میکردیم تو محل مسجد، مثلا یه نوجوان که میومد، البته یه تیم تقریبا میشه گفت فریخته ای بودیم، یه دوره های چیز تعریف میکنیم، دوره های چی میگن ارتقایی چی؟ نه جبرانی، جبرانی مثلا ریاضی ها، درس، جبر، فلان، بهمان، اینا میذاشتیم، خب اونجوری تور میزدیم، و بعد ما نگاهمون هم به این بود که یه چیزایی به این یاد بدیم که این رفتارش با بمونه‌اش تغییر کنه، و بعد خود همین باعث میشد، هم تحلیل ما این بود هم به تجربه به این رسیده بودیم، خود این باعث میشد که مبلغ ما میشدن پدر مادره. بعد خود این بچه ها گاهی به ما میگفتن، میگفتن که برادر نمیدن فلانی بابا چه، مامانم میگه که از وقتی که رفتی مسجد آدم شدی. خب سخت نبود خیلی، این بچه علاف و بیکاره، مثلا اینو گاز میگیره اونو گاز میگیره، مثلا شما بریم یا بیا برو اینجا رو گاز بگیر، بیا مثلا بعد خب اون گاز گرفتنش به جای خودش باشه، بعد بابا نه احترام بذار نمیم چی چی اینا همه چی خوب شد، یهویی خیلی خوب شد. خب اینام به شدت محیط مشوق، به یه معنا میشه گفت تبلیغ نمی کردن، زندگی میکردن، شکار میکردن فوق‌العاده ها. یکی از سید علی همدانی این بنده خدا میره چیز میره کشمیر و اینها، توی تاریخ نامه ها نوشتن که با 700 شاگرد عرفانی خود آمد اونجا و بالاخره بساط هدایت خلق را گسترد و فلان اینا. و تو بعضی از تاریخ نامه ها نوشتن که با 700 پیشه‌ور آمد. و همین جریان فتوحات. خب با 700 تا پیشه‌ور شما بری فتح میکنی هر جا بری. درسته اینا کار بلدن، کار بلدن. خب میرن اونجا به ساعت کار را میزن، بعد یه مدتی میبینه که من میبینم که شما خیلی منصفی، مثلا لبنیات داری میفروشی خیلی منصفی. بعد یه خورده تعامل میکنم میگم که بابا اصلا رو زمین نیستی تو، اصلا رو زمین نیستی آدم، خوشش میاد آدم، بعد کنجکاو میشه آدم، یعنی خوشم میاد که اصلا میام تو خرید کنم، بعد کنجکاو میشم که آقا نمیشه ما هم قاطی شما بشیم و اینا. خب ببین میخوام بگم ببین اصلا نیاز نیست تبلیغ کنن اینا، حتی تبلیغ میکردن نه که نمیکردن، منتها منظور این که اصلا نیازی نیست تبلیغ بکنن اینا. و ما این الگو رو الان یادمون رفته عزیزان. من توی خود مجموعه خودمون هم پیشنهادم اینه، خیلی سالم از پیشنهادم اینه که ما اساساً الگوی بفرمایید شما تبلیغیمون رو زندگی گرا تعریف کنیم، ولی فعلا مطرح نمی کنم چون احساس می کنم خیلی زیر ساختا خراب شده، خیلی چیزا نیست. فلزا یه کسی الان حمله کنه به سمت زندگی، قشنگ پشتش خالی میشه. یعنی مثل کسی که میره الان میره کسی امام جماعت میشه توی مسجد، دیگه همتون میدونید دیگه هیچ کی پشتش نی. البته واسه سهم‌خواهی 21 مجموعه حاکمیتی الان توقع دارن و دخالت میکنن، اصلا فوق‌العاده است بچه ها. یعنی ما به لحاظ نرم افزار اداره مسجد کاملا شکست خورده ایم، اصلا هیچ، من که ناامیدم، اصلا هیچی به عقلم نمیرسه چی کار باید کرد، چطوری میشه مسجد رو از دست این گیجی ما نجات بدیم؟ گیجی ما 21 مجموعه دخالت میکنن توی مسجد. و حالا جالبه از همه مقتدرتر چیز مستخدمه، مستخدم مسجد یه طوری که آقای قرائتی میگفت من به این نتیجه رسیدم لیسانس‌ها رو باید بیاریم، چیز لیسانس ها رو باید به این مستخدم بکنم. حالا اونشون تحلیل خودشو داشت، خوبم فهمیده بود. آره نه اصلا میگفت چیزه، میگفت یا آدم های فرهیخته بیاریم جا بندازیم، مگه مسجد کم جاییه، مگه مؤمنی که میان مسجد کم کسی هست؟ مثلا اینشون حرفش این بود، میگفت جا بندازیم آدم های لیسانسه بیان. و مثلا حالا خب امکانات بدی هم نیست، مسجد در اختیار قرار میده. خب این با این مدل، مثلا مدل‌های خیلی ضعیف و اینها، ولی این طرف شما پیشه‌وری رو قبضه کنی. فلذا این بحث زندگی، رفتن به سمت پیشه‌وری، خب که این زندگی حرفه‌ای است، حالا توی اصطلاح چیز میگن اخلاق کاربردی، میگن اخلاق حرفه‌ای، خب فوق‌العاده عزیزم باور کنید قشنگ در دسترس ماست. الان ببخشید من اومدم اینجا گیر کردم، یه چند صفحه دیگه هم باید بگم. یکی از عزیزان هم اینگار مطلبی میخواست بگه. ببینید الان اگر ما این کورش روشن باشه در درون ما، توی همین جمع ما اگر داناییش وجود داشته باشه و حرف داشته باشیم، مثلا بیایم روی 5 تا نونوای قم تمرکز کنیم، با 5 تا از نونواهای قم یه قرار مداری از سر پختگی بذاریم، نه بدون اطلاع و بدون این که اصلا تو وادیشون باشیم و اینا، اینطوری نه، یه سرپولی بزنیم مثلا با 5 تا نانوا هماهنگ کنیم، خدمات این نانوا، خود این نانواها رو ارتقا بدیم، خدمات این نانواها رو به سمت‌هایی که خب ما خیلی وسیع‌تر از صرفاً یه دو سه تا مثلا حظ و لذ روحانی و اینها دغدغه‌مون بیش از این هاست، درسته؟ این خدمات اینا رو سوق بدیم به سمت اون افق‌های تمدنی که مد نظر مون. چه اتفاقی میفته؟ خب این نونی که بقیه میپزن که این برده بپزه، خب یه زیاداتی پیدا میشه، یه زیاداتی پیدا میشه آهسته 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 آهسته، بعد میبینید که شناخته میشه اصلا به همچین چیزی. و بعد که اینها جا افتادن ازشون درخواست کنیم یه دونه یه دونه آدم شکار کنید. آدم یعنی نونوا. یه دونه یه دونه نونوا شکار کنید. خب نمیشه، حداقل به عنوان کاردستی هم که شده یه دونه یه صنف رو انتخاب کنید، یا چند تا تاکسیران انتخاب بکنید، بگریم یه دونه تاکسیران مثلا از همینه که آقای حافظی میگشت پیدا میکرد، چی؟
باصفا.
آره، یه مثلا تاکسیران باصفا پیدا کنیم ببینیم مثلا گرایشات چیز داره، یکی دو تا سه تا باشون صحبت کنیم و فضا رو درشون. بعضیاشون هم انقلابی هستن، دوستان کار انقلابی بکنن، ولی نمیدونن چیکار باید بکنن. بعد خب یه رفع باید وایسه بالا سرشون دیگه، درسته؟ و اینجا یه اخلاق کاربردی تاکسیرانی، بعد خب اخلاق با گرایش عرفانی در بیاد، باورهای آدمو تغییر بدیم، باورهاشو تغییر بدیم. مثلا همین سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا، همین رو مثلا شما برای طرف تفسیر بکنی اصلا دیوانه میشه. اینکه ای عجب جالبه. خب و همینطور و همینطور و همینطور، این پر از معنا کنید، پیشه این آدم رو پر از معنا کنید، با گرایشات عرفانی انقلابی هم قاطیش کنیم. بعد این بنده خدا شروع کنه خدمات ارائه کردن. بعد یواش 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 می‌بینید که مثلا یه گزارش‌های ویژه از این بنده خدا داره داده میشه، دوستش هم علاقمند میشه شبیه او بشه. ببینید وارد شدن توی عرصه پیشه ها. خب الان ما فقط یه دونه منبر رو شناختیم، یه دونه هم صدا و سیما رو شناختیم، همینا رو فقط بلدیم. اینجوری وروده توی صحنه رو نمیشناسیم، در حالی که واقعا امکان این هست که کار کنیم و به این صورت وارد شیم. اگر کسی مطلبی میخواست بگه من شما بودید.
اینجا این بحث بود که تمکنی کردن نسبت به فوتوگرافر از این الهامی که وجود داره اینه که تو خود رویکرد تمدنی اصلا الهام وجود داره، یعنی ما به چه چیز نمیدونیم رویکرد تمدنی، این چیزی که الان ما داریم از فوتوگرافر میشنویم و داره به ما از طرف زبان تمدنی میرسه، این بیشتر جنس معنایی به زندگی
بله
تا بخواد از جنس تمدن باشه. حالا شاید هم یه درایت که از اتحادی از تمدن داشته باشه که اون رو جز به رویکرد تمدنی حساب کنید و بیایی تو انتقال تمدنی، ولی اون چیزی که من شخصا دارم میفهمم از فوتوگر، جریان فوتوگر یک جریان معنا بخش به زندگیه، یک جریانی که میخواد امتداد های تولیدی رو بیاره تو فضای زندگی معنا کنه. تقریبا میشه با همین الان اگر بخواییم یه مثال بزنیم، مثلا ما یه جریاناتی داریم که اینها کاملا تو فضای عرفانی دارن سیر میکنن، کاملا لحاظ مبانی تولیدی رو دارن میگن، زمانی که کشیده میشن به متن زندگی همین دستور و سلوک‌های فردی رو انجام میدن. مثلا میگن آقا اگه میری سر کار مثلا مواظب پولت باش، بعد کارتو باها چک میکنن این کار اصلا انجام نده، این معاملات اصلا انجام نده، این اگه این باشه یه خود سخت داره بود کردنش که این جریان تمدنی و اصلا این تیپ امتداد تمدنی باشه. دلیلش من اینجوری میفهم، دلیلش اینه که باید موقف خود فوتوگراف رو تاریخش درک کرد. یعنی این تاریخ الان چه تاریخی بوده که فوتوگراف اینجوری اومده خودش رو به حضور داده؟ مثلا میگم مثلا الان دیگه اگر کسی الان سلوک فردی و دستورات سیر سلوک فردی رو بیاره به عنوان معنا بخشی زندگی مطرح کنه، در آینده اگر این حتی اگه تبدیل به یک جریان نامه‌ای هم بشه و ما ازش روایت کنیم، ما میتونیم در آینده این کار تمدنی انجام داد. خود فوتوبت مثلا جریان فوتوبت این موقف تاریخی داده قاعدتا
درست
که باید موقف تاریخی رو درک کنید از چه چیزی دارن اینا عبور میکنن، از چه ساحتی دارن عبور میکنن و چه چیزی میخوان برسن. اینا واقعا دایدار این بودن که میتوان چیزی ساخت یا نه همین جریان موجود رو میشه راحت هدایت کرد، یعنی همین کار ریز رو انجام داده جده. واقعا برای خودم ابهام داره چون جریان تاریخیشون هم که متمکن به نتیجه نرسیدن، یعنی اینا با ظلم و فلان اینا هم درگیرن.
بله درست. بله توجه خیلی خوبی کردید، یعنی این توجه بسیار فنی هم هست. من توی تعریف رویکرد تمدنی عرض میکنم که توی رویکرد تمدنی تقریبا 3 تا یا 4 تا مؤلفه حضور داره. یکی از مؤلفه ها خود همین از معنا به تجسد رفتن که الان توی این بحث ما بیشتر این داره مطرح میشه، از معنا رفتن تو دل این جسد، اون تعین، این ترسم، این رفتار، درسته بیشتر این داره مطرح میشه. ولی یه نکته دیگه هم توی رویکرد تمدنی هست و اونم یه جور کلگرایی و نظامگرایی. اونجا هاست که فهمهای یه خود سنگینتر تمدنی میاد وسط که الان به لحاظ تمدنی شما میخواید کلان چی پدید بیارید، بعد اونو شما میایید خوردش میکنید، حالا به ادبیات اصول فقهی منحلش میکنید روی این رگه خورد. توی این رگه خورد میشه چی؟ و خب این دیگه یه مهندسی اجتماعی خیلی سنگینیه. مثلا شما اصلا بیمارستان میخواید داشته باشید یا نه؟ اینا رو دیگه ببینید نگاه های معمولی متوسط نمیتونه در این باره قضاوت کنه، اون مطالعات خاص خودشو داره. اگر به این جنبندی رسیدیم ما اصلا بیمارستان نباید داشته باشیم، خب داستان فرم. ولی اگر که باید داشته باشیم، پرستار رو شما میتونید کاملا ببرید توی صافی نگاه عرفانی، از اون طرف درش بیارید بیرون. مثلا پرستار اصل کارش میشه مظهر اسم شافی حق تعالی. این بنده خدا تلقیش از خودش چی میشه؟ میگه که ما که شفان الذی هو یمرضنی و یشفین. خدا مریض میکنه، حکمتشو نمیدونیم، خدا شفا میده، حکمتشو. ما مظهر اسم شافی حق تعالی میخواییم باشیم. این حسش اینطوریه و این اصلا انگار سر سجاده است. این آدم وقتی یه کاری انجام میده احساس میکنه که اجر الناس علی یدی الخیر، احساس میکنه که اون ارزاق کل الخلائق من لدن کنازلا، درسته ما واسطه شدیم، ما از خدا التماس کردیم، درخواست کردیم از خدا که خدایا ما رو مجرای فیض خودت قرار بده. اینجا فیض منظور چیه؟ سلامته، بهروزی است، بهزیستی است. خب ببینید این آدم رو شما بردارید کل فضای حرفه‌ایشو یه بازخوانی چیز بکنید. وقتی که مریض ناله میکنه معناش اینه، وقتی که خسته‌ای باید بلند شی معناش اینه، وقتی که دقت میکنید، وقتی تمام اینها رو معنا بهش بدید، این بنده خدا احساس میکنه اصلا من سر سجاده هم موقعی که میاد لباس رو تنش میکنه احساس میکنه عبا رو دوشش انداخته. خب این کار رو شما میاد انجام میدید. آیا کلن روی کرده تمدنی اینه خروجیش فقط؟ نه اونم مهمه که شما چه تمدنی میخواید برپا کنید و توی اون تمدن اساساً مثلا داروخونه اصلا معنا داره که بعد شما بیاید کسی که توی داروخونه کار میکنه رو مثلا کارش رو معنای عرفانی بهش بدید، بگید که یه همچین معنی، ما آیاتو میگردیم، روایاتو میگردیم، سیره بزرگانمونو میگردیم و اینها، ولی خب بعد مجبوریم خودمون اجتهاد کنیم دیگه. توضیح بدیم این بنده خدا که دارو فروشه این چجوری نگاه بکنه که نگاهش بشه عرفانی. اینو آماده میکنم ارائه. بعد یه کسی میاد میگه آه اصلا توی این تمدن نوین شما اصلا دارو فروشی بی‌معناست ها. میگیم خب من اون نگاه رو ندارم دیگه، اون یه نگاه دیگه است. دقت میکنیم. پس فرماشون درسته، ولی میخوام عرض بکنم که این نگاه نگاه مقدور متوسطه، اون نگاه خیلی نگاه سنگین تری، یعنی کمتر کسی ما داریم که اینجور مطالعات تمدن بکنه و بتونه حرف داشته باشه برای ایران اسلامی ما.
اگر اون نگاه دوم بدون نگاه اول باشه اساسا میتونیم بگیم یک امتداد
تمدن بشه. بدیه اون که باید باشه.
و سوال بعدی اینه که اگر همین کاری جریان فوتوبت این
افق تمدن نه از کرد نه ارزم کردم جریان فوتوبت خیلی عادی رفته جلو. اصلا اینطور نیست که یه مهندسی اینجوری بالا سرش بوده، ولی بحث اینه که خیلی باشکوه شده، خیلی شده. اصلا تصور کنید یه خود از این طرف هم ادبیات هم هی میاد کمک، ادبیات عرفانی هم هی میدمه، هی اون هم هی میاد کمک. بعد تربیت های خاص مثلا تربیت امثال بایزید بسامی، تربیت امثال مثلا سید بحرالعلوم که اونا مثلا میاد وسط، بعد اینا هم نگاه میکنن وای عجب شخصیت هایی چه قهرمان هایی دارن، تربیت قهرمان توحید. خب هی میدمن توی این چیز. خب این فضا رو چطور شد ما از دست دادیم؟ بعضی از محققین میگن ما چی متوجه شدیم اینه که این جریان دیگه، ببخشید چون دیگه فرصت من ندارم جلسه بعد دیگه فوتو بعد نمیپرسم، این جریان اسلایدشو میدم خدمتتون، اینا یه دونه به خاطر توسعه اقتصاد مغرب زمین اصلا یه اقتصاد بیشعور گاو اومد وسط، اصلا معنا و پهنا سرش نمیشه، پوله رو بده بیاد ببین خرید خدمت، فروش خدمت، مشتری، نمیدونم چی رقابت، اصلا گاو. خب یه اقتصاد اینجوری اومد وسط، درها رو هم باز کردن، اومد دیگه هرچی گل بود اینجا یا جوید یا پا گذاشت روشون، اینا رفت به کارش. و یکی دیگه هم تشکیلات های دولتی که زمینه های خلق مثلا جایگاه برای، یعنی نیاز رو اصلا زمینه نیاز رو زدن، یه جریان فوتوبتی شکل بگیره اینا احساس فضل. مثلا بسیج یه بخشی از تامین امنیت با بسیج بود، منتها خب افتادن به جون بسیج، خود اسلحه‌هاشون هم ازشون گرفتن و یه دوتا ایراد یه خطایی مثلا داشتن. خب بعد واقعا داستانی شده بود دیگه، الان حفظ امنیت توی چیزا توی محله خیلی کار سختی شده. قبلش ما خودم یادمون دیگه الاف بودیم، همینجوری می‌رفتیم علکی به این گیر می‌دادیم به اون گیر می‌دادیم، گربه‌ها رو دنبال می‌کردیم، بیکار بودیم دیگه، همینجوری گربه‌ها رو دنبال می‌کردیم شب و نصف شب. این به هر حال هیچ همه هم می‌ترسیدن دیگه، می‌ترسن، یعنی خیابون اصلی و فرعی یک و اینا دزدی مزدی خلاص. چرا؟ چون بسیجی‌ها اونجا داشتن تاپ می‌خوردن، نه توی گوشه کنارا اینا مگه. یا مثلا دزده خیلی حرفه‌ای بود که ما داشتیم، من خودم دیدم چند مورد دزدی دیدم خودم، یه طرف خیلی دیگه حرفه‌ای بود، یا مثلا تو خیابون اصلی دزدی میکرد، از یه ماشین دزدی میکرد، اون دیگه واقعا اعتماد به نفسش بالا. خب مثلا اینو این جریانو خب شما نیروی انتظامی رو چاقش میکنی، حتی نیروی انتظامی اعتراض میکنه آقا چه وضعشه اینا، نظم رو هم زدن مثلا ما حافظ امنیتیم و اینا، خب باش بیا امنیت شما تامین. خب بعد میبینید اینجوری نیست، مثلا بسیج خب از خود چیز بود اجازه نمیدادن انقدر لاتولوت چیز بشه، انقدر دور بردن، خب با سبکه خودشون دیگه. حالا بعضا بلاز فقهی هم ایراد داشت واقعا، یعنی مثلا ما میرفتیم ما پایگاهمون نزدیک چیز بود، ترمینال بود، مثلا اونجا چند نفر میدن خلاف دارن میکنن، اینا میآوردن میگفتن بد جور میزدن توی پایگاه، من اصلا پشت میکردم میگفتم بچه ها به خدا جواب باید بدید، میگفتم باش تو نزن برو اون طرف،
زنگ زده باباش میگفت برس که فلان 10 تا موتور کولر گردن گرفت.
مثلا خب بعد می‌دیدن که بابا دیگه لا یفل الحدید الا بالحدید، می‌دیدن بابا من لاتم اینم، این دیگه چیز نی، این دیگه مأمور نیرو انتظامی نیستش که آره یه پولی بهش بدیم کارش راست نیست بشه بگیم، یا یه چیز سرش نمی، سرش نی. خب اینطوری خیلی آمار میومد پایین. این یعنی میخوام بگم این همین داستان برای خودمان پیش اومد دیگه. خب بسیج رو بیوجهش کردن، از اون طرف حفظ امنیت بسیار کار سختی شد. الان انقدر جریان های لاتولوت و عراض و لوباش زیاد شده که واقعا کار سختی هم هست. چلو نرگیر سلوات من
اللهم محمد.